سر از نو بازگردانم بهارم، سر از نو بازگردانم بهارم.
خب، ترانه زیبای پایتخت شعر رو شنیدیم با آهنگسازی، تنظیم و صدای خود شما جناب عارف جعفری عزیز. در مورد این ترانه اگر میشه یک توضیح کوتاه بدید و اینکه چجوری شد که این اثر اصلا متولد شد تا به گفتگومون ادامه بدیم.
این قطعه مناسبتش به خاطر این بود که اون سالی که این قطعه ساخته شد سالی بود که قزنین یا قزنی در افغانستان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب شد. از اونجایی که قزنین در دوران غزنویان روی زبان فارسی تاثیر بسیار فراوانی داشته، این قطعه رو من ساختم و اجراش کردم. بسیار مورد استقبال همزبانان قرار گرفت، چه در ایران و چه در تاجیکستان و افغانستان.
درود بر شما. تاثیر مهاجرت چه بوده بر موسیقی دو کشور همزبان ایران و افغانستان؟ در آغاز قول دادیم که در این مورد بیشتر از زبان شما بشنویم.
همونطور که وقتی دو تا انسان در کنار هم قرار میگیرن روی هم تأثیر میگذارند، دو همسایه روی هم تأثیر گذار هستند. ما جدای از این که همسایه بودیم قبل از این که مهاجر بشیم به ایران، هم زبان بودیم، هم فرهنگ بودیم، خب در کنار و در میان هم زبانان خودمون قرار گرفتیم، در میان جامعه این عزیزان قرار گرفتیم و خب قطعا این تأثیر گذار هست. آنچه که خودمون داشتیم چیزهای نوعی رو از دوستان ایرانی، از عزیزان همزبان فرا گرفتیم و این تأثیر گذار بود روی زبان، روی گویش، روی موسیقی و خیلی از فرهنگ هایی که بین مهاجرین قبلا رایج بود و الان بر اون افزوده شد.
اصولا جناب جعفری عزیز، مهاجرت و کلن غربت خمیرمایه بسیاری از شعرها و آهنگها بوده. شما با من موافقین؟ یعنی همین رنج غربت میتونه دستمایه شعرها و آهنگهای بزرگی بشه.
قطعا حق با شما است. آنچه من در جایی مصاحبه کرده بودم، همیشه این بیت از مولانا که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیرم
مرد و زن
نالیدند. یا نه چوب را گر بشکنی گوید طراق، این طراق از چیست؟ از درد فراق. این جدایی و دوری از وطن فراقش تا آخر عمر احساس میشه در وجود آدم و این باعث در کلام، در موسیقی، در همه فرهنگ ها گاهی خودشون نشون میده.
جناب جعفری، شما تأثیر این مهاجرت رو مخصوصا بر موسیقی و شعر افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟ آیا میشه گفت که موسیقی و شعر افغانستان رو به جلو حرکت کرده؟
یک دوره شعر مهاجرت در ایران خیلی رشد خوبی داشت و شاعران بزرگی چون آقای محمد کاظم کاظمی، سید ابوطالب مظفری، محمد شریف سعیدی و تعداد زیاد دیگری از این عزیزان به دنیای شعر پا گذاشتن و بسیار مطرح شدن بین همزبانان. بعد از اون باز یک دوره رکود داشتیم متاسفانه، حالا خب به خاطر تحولات عجیب و غریبی که هر روز در کشور ما اتفاق میفته این ادبیات هم دچار رکود شد و مثل دوره های اول چندان پر رونق نیست.
یعنی میشه گفت در دهه 70 یک رشد عجیب و غریبی داشت و بعد افول کرد.
بله بله، همون در دهه 70 بود که مجله ها و کتاب های زیادی منتشر شد. الان هم دوستان شاعر فعالن ولی به اون پویایی و بالندگی دهه 70 نیست به نظرم.
متشکرم جناب جعفری عزیز.
زنده باشید.
متشکرم از همراهیتون با پارسیگویان. صحبت آخر اگر هست ما میشنویم.
ممنونم، سپاسگزارم که این وقت در اختیار من قرار دادین که بتونم در خدمت شما باشم و صدای من و همزبانان عزیز بشنوند.
میخواییم برای حسن ختام گفتگومون ترانه تا آن سوی سمرقند رو بشنویم. اگر میشه اینو معرفی کنید این ترانه رو.
بله، ترانه تا آن سوی سمرقند حاصل همکاری من سعید بیابانکی عزیز و به تهیه کنندگی آقای مرتضی دلیری و همکاری نوازندگان ایران و افغانستان تولید شد. شعرش آقای سعید بیابانکی سرود با همین موضوعیت زبان فارسی و
بله.
اشتراکات فرهنگی و شعر رو من ساختم و تنظیم کردم.
سپاسگزارم از شما جناب عارف جعفری عزیز، شاعر و آهنگساز خوب اهل افغانستان. از شما خداحافظی میکنم و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم ترانه تا آن سوی سمرقند رو بشنوید.
در جستجوی تای گل آواره جهانا، یک روز در هراتم یک روز اصفهانا، هر جا که بود گشتم مشتاق آرزو از این سر بخارا تا آن سوی بگو کجایی شیر نگفته من، در جستجوی تای گل آواره جهانم، یک روز در هراتم یک روز اصفهانم. بود گشتم مشتاق آرزوم از این سر بخارا تا آن سوی سمرقند.
به تازگی داستانهای رستم پهلوان به دو خط فارسی و سیریلیک زیر نظر استاد حسن غریبی در 11 جلد منتشر شده است. این مجموعه را انتشارات آرون با حمایت مؤسسه فرهنگی اکو به بازار نشر عرضه کرده. داستانهای رستم پهلوان از سوی استاد فریدون جنیدی و بنیاد نیشابور به فرزندان رودکی در تاجیکستان گرامی تقدیم شده است. در خصوص این مجموعه با استاد حسن غریبی گفتگو میکنم. سلام جناب غریبی، خوش آمدید به پارسی گویان.
درود بر شما و ارادتمندم، خوشحالم بار دیگر صدای شما رو میشنوم.
ما هم خوشحالیم که در خدمت شما ایم. از داستانهای رستم پهلوان بگید و از انگیزه نشر این داستانها.
خب، شاهنامه در تاجیکستان از همون دیرباز ارج و قرب خودش رو داشت. در دوره شوروی همچنان به عنوان یکی از آثار ارزنده بود و همینطور که میدونید من توی یادداشتم نوشته بودم اینکه چه شد که حزب کمونیست، حزب حاکم بر شوروی، از تبعید فارسی دانان و فارسی خوانان کارش کشیده شد به انتشار چاپ شاهنامه مسکو. خودش یکی از عجایب روزگاره و این تغییراتی که در این سالها افتاد.
بله.
در تاجیکستان بعد از در واقع استقلال، بعد از فروپاشی تاجیکستان، خب به هر حال تشنه این بازگشت به اصول فرهنگی و بازگشت به ایران بزرگ فرهنگی بود و بیگانه نبودند. در دوره ماموریت من در تاجیکستان به عنوان رئیس پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی، خیلی ساده و روان اگه بگم، یک شب دوستی با دو تا پسرچه خودش، به قول خودش پسر بچه های کوچکی، آمد گفت من چی کار باید بکنم که و این دو تا پسرچه من بتوانن شاهنامه رو بخوانند و بفهمند. خب همینطور که میدونید به نثر نویسی و خلاصه کردن شاهنامه عمری به اندازه خود شاهنامه داره. یعنی اگه ما بخوایم یک پایان نامی درباره این در واقع خلاصه کردن شاهنامه و به نثر نوشتن اون انجام بشه، خیلی پایان نامه پرباری میشه.
همینطوره.
من تو فکر بودم که چه کار بکنم که این اتفاق بیفته و خب انتخاب کنم میون این همه کار، به جهت هم نثر ساده و روان استاد فریدون جنیدی و هم به دلیل علاقه و سابقه‌ای که ایشون در تاجیکستان و با تاجیک‌ها داره. در واقع منزل استاد جنیدی یک جور تاجیک هراست، همین دوستان تاجیک از دیرباز به ایشون ارادت دارن، میان رفت آمد هست و ایشون آشناست با فرهنگ و تمایلات این همزبانان. از این جهت در یکی از نشست‌هایی که در منزل ایشون بود من این بحث رو مطرح کردم و ایشون 11 جلد شاهنامه‌ای که در واقع داستان‌های برگزیده داستان‌های شاهنامه بود رو به من پیشنهاد کرد و در واقع قلندارانه اونها رو بدون هیچ درخواستی به من دادن، فایلش رو دادن و گفتن که این خدمت شما تا بقیهش به عهده خودتون. و ما دیگه این کار رو آغاز کردیم. نیت هم همین بود که در خود تاجیکستان منتشر شود با شمارگان انبوه، ولی خب عمر ماموریت من کفاف نداد به این ماجرا، ولی خب کار رو همچنان دنبال کردم تا اینکه مؤسسه فرهنگی اکو ریاست دوره‌ایش به عهده آقای سرور بختی افتاد که ایشون خب از خودش فرهنگی و خانواده فرهنگی، موضوع مطرح شد و ایشون استقبال کردند و کار رو ادامه دادیم و نتیجه این شد که 11 جلد داستان‌های رستم پهلوان با دو خط فارسی و سیریلیک روبروی هم، این روبروی هم نوشتن هم برای فارسی ایرانی هایی که میخوان سیریلیک یاد بگیرن و هم برای تاجیک هایی که میخوان فارسی بیاموزن، خط فارسی بیاموزند، خیلی مؤثره. یعنی هر کلمه ای که از ابتدای صفحه شروع میشه تا انتهای صفحه دقیقا در برابر هم قرار گرفتن که
خیلی جذابتر هم هست. و بله
بله، یعنی واقعیتش اینه که خب کسایی هستن که در ایران علاقمند هستن این کارو بکنن. این کار انجام شد. این خلاصه آنچه گذشت رو عرض کردم.
این کتاب مصوره و قطعش چقدره؟
این کتاب نه مصور نیست، ولی قطع رقعی کتاب‌های در واقع کوچک، هر کدوم در حد مثلا شاید 100 صفحه میانگین. و نکته دیگری که شاید مهم باشه و منم قبلا هم گفتم به دوستان و تاکید کردم و الانم دارم دنبال میکنم، این بود که خب ما اینجا به یک تعداد محدود چاپ کردیم و مقدارش خب خود مؤسسه اکو گرفت که بفرسته برای تاجیکستان، برای مراکز کتابخونه های عمومی، ولی من نیتم این بود که این کتاب به صورت انبوه چاپ بشه و حتی به وزارت معارف تاجیکستان که همون وزارت آموزش پرورش پیشنهاد کردم، به ناشرهای خصوصی تاجیکستان پیشنهاد کردم. الان به این نتیجه رسیدیم که دوست ناشری در تاجیکستان بناست که کار رو به دستش برسونیم، یک نمونه و فایل ها رو، و بدون چشم داشتی به ایشون بدیم تا ایشون در واقع بدون اون جمله معروف حق چاپ محفوظ است، حق چاپ محفوظ نیست رو به ایشون بدهیم تا انشالله منتشر کنند و قطعا یقین دارم که اونجا استقبال خوبی خواهد شد و میدونم که چشم به راه بودند.
درود بر شما. حمایت‌های مؤسسه فرهنگی اکو و زحمات شما
به هر حال جای اینم داره که من یه قدرشناسی هم بکنم از ناشر عزیز که در این شرایط به هر حال خودتون میدونید شرایط کرونا و این وضعیت رکودی که حاصل شده به هر حال این کارها رو دنبال کردن قدری رادمردی میخواد که ایشون دارن.
درود بر شما استاد حسن غریبی. خواهیم ترانه‌ای بشنویم با صدای زندیات جراب یک نظری و شما در اختیار جناب اسماعیل پور قرار دادید. با این ترانه از شما خداحافظی کنیم. اگر توضیحی در مورد این ترانه هست میشنویم.
من اهل موسیقی نیستم ولی میدونم که استاد روانشاد جراب یک نظری یکی از خواننده ها و یکی از به قول تاجیکا حافظان، به خواننده حافظ میگویند، یکی از حافظان محبوب تاجیکستان بودن در دوره خودشون که خب با احمد زائر و با خیلی از بزرگان همخوانی داشتن و قطعا کاری که جدید پخش میکنید کار دلنشینی خواهد بود.
درود بر شما. از شما خداحافظی میکنیم و ترانه‌ای رو با صدای جرابیک نظری عزیز میشنویم.
گذاشتم زود سالوس، گذاشتم از خیالی آبدانه، بیا بنیادی هستی را برانداز، بیا بر اون حیاتی جاودانه، چنانم به خود از جا می شبانه. با جامی بادا ما را زنده گردان، بیاوران حیاتی جاودانه، من آن شمسم که در میدان عشق تنم رخشد تو عشق تازیانه، چنانم بی خود از جمی شبانه، چنانم بی خود از جمی شبانه.
میر جلال الدین کزازی از آنهاست که بسیار نگران زبان فارسی اند. این استاد دانشگاه، شاعر، نویسنده، مترجم، شاهنامه پژوه و پژوهشگر برجسته زبان و ادب فارسی با ما از لغزش‌های زبان فارسی می‌گوید.
با درود گرم به شما دوستان سخنسنج باریک بین، یکی از لغزش‌های فراگیر در زبان پارسی، زبان پایه یا زبانی که ایرانیان شاید پارسی زبانان به کار می‌گیرند، آن است که ورا یا اورا به شیوه و به کار میبرند. این لغزش در این سالیان گسترش بسیار داشته است، به گونه ای که بسیار اندک ریخت درست که اوست به کار گرفته میشود. ما در زبانهای ایرانی اونچه داشته ایم و در ریخت او به زبان پارسی رسیده است همین است، اوست. واژه‌ای که با آن دو واژه یا دو جمله را به هم می‌پیوندیم. در پارسی باستان این واژه اوتا بوده است، در پهلوی به اود دگرگونی یافته است، در ریخت کوتاه شده آن که اوست به زبان پارسی رسیده است و در این زبان جایی ندارد. اگر ما دعا دو واژه را می‌خواهیم با این واژه به هم بپیوندیم، بناچار. دوباره میگویم بناچار باید او را به کار ببریم، وگرنه لغزشی بنیادین خواهد بود و رسوا. برای نمونه در آمیغها یا ترکیبهای مانند زن و مرد، پیر و جوان، پست و بلند میباید او به کار برده بشود. مرد و زن، پیر و جوان، پست و بلند نادرست است. در دری کهن هنگامی که دو جمله را هم با این واژه به هم می پیوسته ایم، همچنان او به کار برده می شده است. نمونه را در این بیت از رودکی: بسا شکست بیابان که باغ خرم بود، او باغ خرم گشتن کجا بیابان بود. در پارسی گفتاری کنونی اگر این بیت را بدین سان بر زبان بیاوریم: بسا شکست بیابان که باغ خرم بود و باغ خرم گشتن کجا بیابان بود، همچنان نادرست است. اما اون نمود بسیار زشت و دلازار که این نادرستی در اون آمیغها و ترکیبهای واژگانی دارد، در کاربردی که دو جمله را با آن به هم می پیوندیم اندکی کمتر می تواند بود. اگر جمله ها جمله های کوتاه باشد، به همان سان می باید با او اونها را به هم بپیوندیم. برای نمونه ریخت درست پارسی در این جمله ها این است: بهرام به خانه آمد و دست و رویش را شست و جامه از تن به در آورد و بر خوان نشست. من حتی گاه دیدم که شمارها را هم با و به کار میبرند. نمونه را میگویند: سال 1399. اون کاربردهای دیگر به همین اندازه میتواند دلازار، پرلغزش، نادرست باشد. اما چون کسانی که اون را به کار میبرند بدان خو گرفته اند، در نمی‌یابند که لغزش بزرگ را در زبان پارسی که زبانی است شکرین و شیوا و شورانگیز در کار می‌آورند.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی،
دنیا بگو ما باش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلت است که ما راست پارسی. پارسی پارسی.
دل ماست پارسی، چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی، چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
ایران را بشنویم.
ای زبان فارسی، نامت نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه فرنگی کاندیدا و کاندید که بعضی ها به کار میبرند و معنی ناپسندی دارد، بگوییم نامزد. علاوه بر کلمه نامزد، میتوانیم با توجه به معنی جمله از واژه‌های داوطلب و متقاضی هم استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
احساس می کنم تو را هر لحظه با روتنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازشگر تو همچو نسیم سحرت، گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، سرشار از آغوش تو هم تنها محبوب من توی، زیباترین احساس در قلب محجوب من توی، من میمانم کنار تو، بمان کنار من وطن، که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کهن، اندیشیدن به تو زیباست.